در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شیعه توییم، دل شادمان بده. ما شیعه توییم، دل شادمان بده. ویران شدیم، خانه آبادمان بده. حاکم تویی، حکومت گلها به دست توست. شاهد تویی، مشاهده را یادمان بده. ما دانه های باغ بهارآور توییم، یک دم عنایتی کن و بربادمان بده. خالی است از دعا لب سجاده های من، خالی است از دعا لب سجاده های من. جامی ز عاشقانه سجادمان بده. شور ابوذر و دل سلمانمان ببخش، ایمان مالک و غم مقدادمان بده. هر سو سقیفه ایست که بیداد می کند، تا کی سکوت جرأت فریادمان بده. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله این سفره ضیافت الهی که پهن شده به صرف رحمت و برکت و مغفرت گوارای وجودتون باشه انشاءالله. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. سمت خدای امروز با افتخار تقدیم نگاه دریایی شما میشه. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و انشالله که طاعتشان قبول باشه و التماس دعا از همشون داریم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. میدونید که بحث ما در هفته های گذشته در ذیل بحث یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بحث عدالت حضرت بود به عنوان یکی از مختصات و ویژگی های حضرت. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، بازتاب های خیلی خوبی هم داشت الحمدلله. یه سوالی که شاید بسیار فراوان بود در بین سوالات دوستان این بود که گفتن از حاجی عالی بپرسید آیا عدالتی که حضرت می آورد و گفتیم با این تعبیر که همه جا رو پر می کند، این عدالت غیر از اون عدالتی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نبی مکرم اسلام، انبیا و اولیای گذشته به دنبال اون بودند، یعنی عدالت حضرت ولی است که در موردش صحبت میکنیم، جنس عدالتش فرق میکنه، از یک سنخ دیگری است یا خیر؟ این خیلی فراوان بود و مشهود بود در بین سوالات دوستان. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این سوالی که جناب علی فرمودید، جناب شریعتی، سوال قابل توجهی هست از این جهت که به هر حال یک فصلی از تاریخ مصادف بود با برقراری عدالت، ولو در یک محدوده به هر حال خاص و محدودی در زمان پیغمبر اکرم، حکومت مدینه و همچنین در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه و حکومت اسلامی اون زمان. آیا اون چیزی که ولی عصر علیه السلام در آخر الزمان خواهد آورد دنباله همونه، از جنس همون عدالته، یا چیزی فراتر از او؟ واقعش باید گفت از جهتی دنباله همونه و از جهتی فراتر از او. از این جهت دنباله او هست، چون به هر حال ببینید ظهور امام زمان و حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام دنباله همون حکومت تمام، همون زحمات تمام انبیا و اولیاست و ثمره اونهاست. اصلا همه انبیا و اولیا تو طول تاریخ به دنبال تحقق عدالت، به دنبال گسترش عدالت بودن، به دنبال یک چیز بودن،
ادامه همون حرکت،
هدف یکی بله. بوده که یک عدالتی در جامعه گسترش پیدا کنه و در بستر اون عدالت بندگی خدا محقق بشه،
در گسترش توحید
محقق بشه. خب جنس عدالتی که امام زمان علیه السلام میارن از همون جنسه، مهدویت دنباله همون نبوت و امامته و امام مهدی علیه السلام دنباله پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام و امام حسن و امام حسین. فقط چیزی که هست یکی از جهت عرض و طول این عدالت، یعنی گستره عدالت مهدوی بسیار فراگیر هست و بسیار گسترده تره، یعنی در سطح زمین در تمام عرصه‌های جامعه این عدالت به هر حال پیاده میشه، در اون زمان این نبود. و دومی که درجات عدالت خیلی عمیق‌تر و درجات رشد یافته تری خواهد بود. من حالا این توضیح میدم. اولا اصل جنس عدالت خب همونه. ما در یه روایتی هستش از امام صادق علیه السلام که فرمود یسیر و به سیرت رسول الله ولا یعیش و الا عیش امیر المومنین علیه السلام. مهدی ما همون سیره پیغمبر و همون زندگی امیر المومنین رو خواهد داشت. ببینید از همون جنسه، چون این آدم از همون جنس آدم هاست، از همون جنس انسان‌های پاک و صالحی که تمام هم و غمشون هدف الهی بود و برقراری حکومت خدا در زمین،
همون نور واحدی که بارها واحد. بارها در بله، صحبت کردیم
بله. من اجازه میخوام به هر حال به تناسب این که ایام امیرالمومنین علیه السلام هم هست، ایام ماه مبارک رمضان به خصوص دیگه از شب‌های قدرش و در این اواخر ماه مبارک رمضان، به هر حال یکی دو تا از مصادیقش که اینها تکرارش هم اگر به فرض تکراری هم باشه به درد هممون میخوره و کارگشا هستش. از پیغمبر من عرض بکنم خدمت شما که یکی دو تا نکته بسیار به هر حال زیبایی در سیره پیغمبر، البته خیلی زیاد مواردش، من فقط یکی دو تا موردش عرض میکنم، داره که در تواریخ معتبر داره که پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه یه قضیه پیش اومد براشون تو مکه و اون این که یکی از افراد طایفه قبیله بنی مخزوم که از قبایل قریش بوده، از قبایل با اهمیت قریش هم بوده، یه زنی سرقتی کرد و خب به هر حال اونا میدونستن که پیغمبر اکرم مسامحه نمیکنه تو اجرای حد الهی و قوانین الهی. دور هم دیگه جمع شدن که خب این اگر بخواد کیفر ببینه از قبیله قریش هستش، آبروریزی هست برای این قبیله، چی کار بکنیم، چه جوری به پیغمبر بگیم. به نظرشون این رسید که اسامه بن زید رو که فردی بود که محبوب پیغمبر بود، پیغمبر بهش علاقه داشت، او رو شفیع بکنن و واسطه قرار بدن که بره بگه که از این بگذرید شما. اسامه رفت اینو به پیغمبر گفت، پیغمبر اکرم بسیار ناراحت شد طوری که چهرهشون رنگش عوض شد و فرمود که شما در رتبه یکی از قانونهای خدا داری واسطه میشی که من زیر پا بگذارم. بعد که حضرت حس کرد که شاید مثلا یک ذهنیتی تو بعضی از افرادش هست، به هر حال اون قومیت ها و قبیله گرایی ها باعث میشه که احیانا حکم خدا زیر پا گذاشته بشه، شب تو مسجد بعد از نماز یه خطبه خوندن و یه جمله ای رو تو اون خطبه گفتن که این خیلی گویاست. اینا به خصوص تو این زمان ما و خصوصا اونهایی که مسئولیتی تو این کشور دارن حواسشون رو جمع بکنن.
این در خطبه مبنی بر این که من از قانون خدا کوتاه نخواهم،
من جملهش رو تقاضا میکنم. بله مضمون همین است که فرمودید، ولی جمله پیغمبر رو ببینید تعبیرش چیه. پیغمبر فرمود فانما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. پیشینیان شما و امتهای گذشته اگر احیانا دچار هلاکت و عذاب شدن به این خاطر بوده که تبعیض‌آمیز رفتار میکردن، اگر یه بزرگی توشون سرقت میکرد رهاش میکردن و اذا سرق فیهم و ضعیف اقامو علیه الحد، ولی اگه آدم ضعیف و بی دست و پا و کسی که کسو کاری نداشت اگر او یه خطایی میکرد حد رو بر او جاری میکرد. همون ضرب المثل خودمون که به هر حال شتر دزد رو رهاش میکردن، آفتاب دزد رو میگرفتن. پیغمبر فرمود و انی والذی نفسی بیده لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سرقت لقطعت یدها، من به خدا قسم اگر دخترم فاطمه چیزی رو مثلا سرقت بکنه، نعوذ بالله اگر او سرقتی بکنه، دست او رو قطع میکنم. آنچنان برخوردی کرد که همه حساب کار خودشونو بکنن، که تو قانون الهی تبعیض و به هر حال پارتی بازی و واسطه گری و همسایی و بله نیست. یک موردی تو مدینه اتفاق افتاد که یه خونه ای رو به هر حال سرقتی شد درش و دو نفر متهم بودن، یه یهودی و یه مسلمان. یه عده از مسلمان رو حساب همین مصلحت جویی هایی که گاهی موقع ها دلسوزی فراتر از خدا و رسول میکنن، اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله اگر قرار بشه که این مسلمان رو شما، حالا که فعلا متهم معلوم نیست کی دزده، ولی این مسلمان رو اگر قرار بشه که شما روش به هر حال گیر بدید، آبروی مسلمین میره. پیغمبر اکرم فرمود که این حرفا نیست، باید ببینیم کی بوده، هر کسی بوده فرق نمیکنه. گفتن یا رسول الله به هر حال یهودی ها خیلی به ما ظلم کردن، حالا به فرض هم اگر مسلمان بوده، شما اون یهودی رو اینجا دم تیغ قرارش بدید، دم چک قرارش بدید، تلافی اون ظلمایی که به ما کردن. پیغمبر فرمود بود ربطی به هم نداره، که اون ظلم ها جای دیگری بوده، تو قضاوت ما قراره ظلم بکنیم. فلا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو، قرار نیست دشمنی با یک گروهی ما رو به ظلم وادار بکنه. اتفاقا وقتی بررسی کردن، اون یهودی تبرئه شد و اون مسلمان مقصر بود. پیغمبر میگفت آبروریزی به اینه که ما احکام خدا رو جاری نکنیم. الان هم هستن بعضی ها برای که ما آبرومون پیش کسای دیگه نره،
وجه خوبی نداره،
وجه خوبی تو جهان نداریم، دست از احکام الهی به راحتی میکشن و توصیه میکنن. اونی که آبروی ما رو حفظ میکنه این هستش که طبق اون چیزی که خداوند متعال فرموده عمل بکنیم. خدا خودش میدونه که آبرو کجاها محفوظ میمونه، کجاها میریزه. این چیزا بود آیه شریعتی که دین رو محبوب مردم کرد، از اقوام و ملل دیگه جذب اسلام میشدن، چون میدیدن که با عدالته، چون میدیدن تبعیض و ظلم توش نیست. معروف هست این تو تاریخ که امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه و خیابون داشت میرفت، چون زره حضرت گم شده بود، چشمش افتاد که زرهش دستی مسیحیه، این نصرانی به اصطلاح تو اون زمان. از او به هر حال شکایت کرد تو دادگاه. اون زمان شریح قاضی بود، در زمان حکومت خود حضرت امیرم بود، خود حضرت امیر خلیفه بود،
یعنی حضرت امیر به عنوان خلیفه شکایت کرد،
به عنوان خلیفه شکایت کرد از یه فرد معمولی مسیحی که به هر حال زره من رو او برداشته. خب اینا وقتی که دادگاه اومدن، شریح قاضی خواست بلند شه به احترام امیر بونه، حضرت اشاره کرد اینجا من به عنوان امیرالمومنین و خلیفه نیستم، من شاکی ام، اون متشاکی هستش. یه اشاره کرد که تکون نخور، هیچ فرقی نگذار. بعد حضرت نشست، اون فرد مسیحی هم نشست. شریح گفتش که خب یا امیرالمومنین چی هستش؟ حضرت گفتش که من زره خودم رو گم کردم، اون زره رو نه به ایشون فروختم نه بهش بخشیدم، ولی الان تو دست اوه. شریح از او پرسید که خب شما چطور، حرفتون چیه؟ او گفتش که نه، من این زره رو از کسی ندزدیدم، ولی علی رو هم دروغگو نمیدونم، در همین حد، حالا با انصاف همین مقدار،
بله
با انصاف بله. برخورد. شریح به امیرالمومنین علیه السلام گفتش که شما آقا شاهدی داری برای حرفتون، دلیلی داری؟ حذف هم بودن. گفت خب پس من نمیتونم حقو به شما بدم، دست ایشون هستش و مال خودش. حضرت هم چیزی نگفت، بلند شدن از محکمه اومدن بیرون، یه چند قدم دور شدن، مسیحی برگشت گفت شهادت میدم این دین، دین حق،
عجب،
این قانون، قانون خداست و این رفتار، رفتار انبیاست، این رفتار، رفتار انبیا هستش که من بر کنار حاکم و خلیفه وقت، هیچ فرقی بین من و او گذاشته نشه و خودش خوشش نمیاد از فرق گذاری، و وقتی هم که حکم علیه او شد، نه زوری، نه استبدادی، نه بخواد دشنامی بده،
از موقعیتش استفاده
هیچ
بکنه،
هیچ استفاده از موقعیتش بخواد بکنه، حق میدم، حق رو بر همین دین میدونم و شهادت میدم که این دین حق. شهادت این رو جاری کرد، بعدم گفت که یا امیرالمومنین، این زره شما تو جنگ صفین که میرفتید از شطور افتاد، و من برداشتم و من برداشتم و الان تقدیم شما میکنم. حضرت همون تالا که مسلمان شدیم مال خود هدیه ما هست. این رفتار را جذب میکرد رضوان خدا بر امام راحلمون و شریعت اول انقلاب. یکی از نزدیکان ایشون به هر حال یه خطایی کرد در یکی از شهرها و خب افراد کمیته اون زمان هنوز نیروی انتظامی تشکیل نشده بود، افراد کمیته میخواستن ایشون رو دستگیر بکنن. حالا ظاهرن ایشون پرخاش کرده بود، برخورد کرده بود، جوری بود به امام خبر داده بودن و حضرت امام متوجه شد که او حتی اسلحه هم داره، از اقوام نزدیک امام بود. امام فرمودن که بگیریدش، برش بدارید میارید مثل بقیه، اگرم خواست اسلحه بکشه برای شما بزنیدش، یعنی اگر شد مثلا او تیراندازی بکنه هیچ ملاحظه نکنید مثل بقیه. درود خدا بر او که مثل اجداد طاهرینش قصدش از این انقلاب ظلم ستیزی و زمینه برای وجود مقدس است ولی از علیه السلام بود. آدمایی که عادلن آیه شریعتی میتونن یاور امام عدالت باشن، آدمایی که به سمت عدالت میرن.
همون نکته‌ای که هفته گذشته شما اشاره کردید دیگه، یعنی هر کدوم ما یک سهمی داریم در این عدالت و عدالت گستری.
ببینید شما به هر مقداری که بتونی از ظلم کم بکنی بار امام زمان رو کم کردی، سختی کار رو از دوش حضرت برداشتی. به هر حال ببینید این جنس عدالتی است که در ائمه طاهرین بوده و امام زمان علیه السلام هم اصل عدالتی که خواهند آورد همینه. منتها فرقش عرض کردیم این است که اولا گسترش میدن تو همه عرصه‌های فردی و اجتماعی که این جلسات قد توضیحش رو دادیم، ثانیا درجات عدالت در زمان امام زمان علیه السلام و تحت ولایت حضرت و تربیت حضرت درجات عدالت دقیق تر میشه، رشد یافته تر میشه. ببینید من اینو توضیح مختصری عرض بکنم، شما نگاه کنید چطور تو بندگی درجات بندگی رشد یافته میشه. الان ما هم بندگی میکنیم، سلمان هم بندگی میکنه، امیرالمومنین هم بندگی میکنه،
همین روزه گرفتن خودمون دیگه بالاخره درجاتی داره.
هر کدوم از اینها رو در نظر بگیرید ببینید اینا همش بندگیه، بالاخره آدم تسلیم خدا هستش. ولی این بندگی کجا؟ بندگی سلمان کجا؟ بندگی امیرالمومنین کجا؟ درجاتش با هم فرق میکنه، درجات تسلیم بودن، کلاس هاش با هم دیگه و مراتبش فرق میکنه، طوری که دیگه اگر اعمال کلاس پایینیه رو اون کلاس بالاییه به جا بیاره براش گناه حساب میشه. نماز ما رو اگر الان سلمان بخونه گناه براش حساب میشه، چون از اون توقع نیست این نماز رو خوندن. توجه میفرمایید؟ مثل این میمونه که یه استاد خطی اون خطی رو الان شروع کنه نوشتن که کلاس اول ابتدایی که بود مینوشت، خب تو اون کلاس آفرین هم بهش میدادن، اما تو کلاس بالاتر دیگه ازش اونو براش خطا میگیرن، اونو براش اشتباه میگیرن، میگن از تو این توقع نیست. این همون جمله معروفه که حسنات الابرار سیئات المقربین، اون اعمالی که برای ابرار که مقامشون پایین تره حسنه حساب میشه، کار خوب حساب میشه، برای مقربین سیئه حساب میشه،
چون درجهشون و کلاسشون فرق میکنه.
ما الان اگر یه مکروهی انجام بدیم گناهی نیست، اما یکی از انبیا اگر مکروه انجام بده مکروه که بماند، ترک اولا، یعنی یه چیزی که اولویت داشت و بهتر بود اونو انجام بده، اگه انجام بده خب اونو براش گناه مینویسه، همونجوری که تو قرآن مواردشو دیدید دیگه با انبیا بوده. اینه که کلاس ها فرق میکنه. من وقتی کلاسم تو بندگی، کلاسم تو عدالت بره بالاتر، ترازوم دقیق تر میشه. به خودم تو کلاس پایین اگه روی اعمالی 20 میدادم الان دیگه صفرم نمیدم اگه اون اعمال انجام بدم، کلاس اومده بالا، ترازو دقیق شده، دقت میشه. یه چیزهایی رو قبلا من هیچ واسه تو زندگیم ظلم نمیدیدم، اما الان چون آدم دقیق تری هست میبینی که حواسش خیلی جمع‌تر شده. من اینو عرض بکنم، ما ها باید اینجوری باشیم تو بندگیمون، باید ترازومون هرچی جلوتر میریم
پیشرفته تر باشیم،
پیشرفته تر، دقیق‌تر. ما ترازوها رو دیدی، این باسکولایی که با کامیون بار میره روش وای میسه، ای چه بسا 2-3 کیلو رو اصلا نشون نمیده، خطای 2-3 کیلو، یعنی فرقش
زیاد.
ولی این ترازوهایی که تو مثلا طلا فروشی هست که مسقال رو قرار نشون بده، یا بعضی از به هر حال ترازوهایی که باز از اون دقیق تره که حتی فشار هوا روش اثر گذاره. اونجا دیگه لازم نیست کیلو و نیم کیلو و گرم،
صحبت این حرفا نیست،
صحبت این حرفا نیست، خیلی دقیق تر از اینه. لذاست که شما ببینید اولیاء خدا، اونایی که کلاس بالایی تو بندگی دارن، تو ولایت دارن، درجاتی رو طی کردن، یه چیزایی رو ظلم می‌بینن که به چشم ما به این سادگی ظلم نمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم الله میرزا رحیم ارباب رو، های شریعت ایشون اصفهانی ها خوب بیشترشون تو گلزار شهدای اصفهان و تخت فولاد اصفهان هستش. این بزرگوار که عارف مجتهد فقیه دینشناسی بود و در زمان مرحوم الله بروجردی به هر حال معاصر بودن، خیلی زمانی نیست از زمان ایشون گذشته، میگفتن یه موقع تو خونه داشت سبزی پاک میکرد، این دونه های برگ های سبزی رو وقتی جدا میکرد، حالا ریحان بوده یا هر چیزی که، از این ساقه جدا میکرد، اینکه با دقت دونه دونه جدا میکرد، یکی کنارش بود، گوه آقا همینجوری بکش از ساقه همش یه مرتبه کنده میشه. گفتش که نه، خب اگر یکی از این برگ ها از زیر دست من در بره و کنده نشه، وقت بعدم گلایه بکنه از خدا که خدایا من این همه راه رو طی کردم بیام بشم یه چیز مفید برای یه مؤمنی که بتونه بخوره و من وارد بدن او بشم و کمال پیدا کنم، چون میدونید غذا از طریق بدن مؤمن هست که تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به نماز،
کمالش به اینه،
کمال غذا اینه دیگه، کمال غذا این هستش که از طریق شما بیاد بره تو ملکوت، تبدیل بشه به نماز و روزه و ذکر و قرآن خوندن و اینها. وقت اگه این برگ بیاد بگه که خدایا به من ظلم شد، منو مهمل گذاشتن، وقت من چی جواب بدم؟ ببینید اصلا به چشم دیگران ظلم نمیاد، ولی ترازوش دقیق شده. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون میفرمود من با استادمون میرزا علی‌آقای شیرازی، ایشون هم واقعا آیتی بود که خیلی از اوقات میگفتن که مرحوم آیت‌الله بروجردی ایشون رو دعوت میکرد از اصفهان که بیان و مجالسی رو که به هر حال موعظه‌ای بود یا مناسبتی بود، محرمی بود، چیزی بود، آیت‌الله میرزا علی‌آقای شیرازی ایشون سخنرانی میکرد و میگفتن از ابتدا تا انتهای مجلس شونه ها بود که تکون بخورد از گریه، مجلس خیلی باحال و وجدی بود. این بزرگوار شهید مطهری که به هر حال واقعا آدم دقیق و نظری بود، ایشون میگه ما خداشناسی رو از ایشون یاد گرفتیم، از ایشون فهمیدیم که این که میگن شب مردان خدا صبح جهان افروز است یعنی چی، شب زنده دار بود، زاهد بود. حالا مقصودم اینه، شهید مطهری میگه یه شب جمعه ما با ایشون رفته بودیم یه مهمانی، به اتفاق ایشون با هم رفته بودیم، جلسه ای بود، علما بودن، طلبه ها بودن و بحث از شعر و شاعری پیش اومد، هر کسی یه شعری میخوند، یکی شعر حافظ رو، یکی مال سعدی رو، یکی مال مولوی رو، یکی مال صائب رو. میرزا علی‌آقای شیرازی هم اون شب هم شعرهای زیادی خوندن، هم اظهار نظر میکردن و نقد میکردن شعرها رو و نکته سنجی هایی که آقای مطهری میفرمود ما فهمیدیم چه دست طولایی تو شعر هم داره که تا ما نمیدونستیم. گفت وقتی جلسه تموم شد اومدیم بیرون، گفت تو کوچه دیدم نزدیک خونه که رسیدیم دیدم داره میلرزه و حالت ترسی برش افتاده که اگه ما گناه کبیر انجام بدیم اونچنان حالت ترس و گریه و لرزی تو مونی و استراب.
چرا اینجوری شده بود؟
بهشون گفتیم آقا چطور اینجوریه؟ گفت من بارها با خودم عهد کردم شبای جمعه شعر نخونم، چون یه روایتی هستش که شبای جمعه شعر خوندن مکروهه. حالا اون شعر هم که تو روایت گفته شده مکروهه، معلوم نیست اینجور اشعار حکمت‌آمیزی باشه، اینجور اشعاری باشه، اشعاری که معمولاً تو زمانهای گذشته به هر حال بوده، لغویات توش بوده، لهویات توش بوده، نه مطالب حکمت‌آمیز. حالا گاهی موقع الان میدونید اشعاری هستن روزه ها با شعر خونده میشه، روزه های اهل بیت. این شعرها همش حکمت، همش معارفه. در هر حال میرزا علی‌آقای شیرازی رو همون ظاهر روایت گفته بود که شبای جمعه مکروهه، این چنین ترس و لرز داشت. بعدش هم که ما رفتیم خوابیدیم، آقای مطهری میگه وقتی به هر حال ایشون عادتش این بود که معمولا پاسی از سحر رو بلند شه و شب زنده داری بکنه، اون شب نتونست بلند شه. از آن صبح که بلند شد به ما رو کرد، گفت ببینید این اثر همون کاری است که دیشب کردم. ببینید این عمل ممکنه برای ما هیچی نباشه، ما منطقه اون چون ترازوش دقیق تر شده اینو حس میکنه، نشون میده تاریکیش رو احیانا نشون میده.
حاجه حالا سوال و اون هم این که شما که نمیخواید بگید کلاس عدل امام زمان با کلاس عدل امیرالمومنین فرق میکنه؟
میخواید اینو عرض بکنم اتفاقا که چون زمان حضرت ولیعهد علیه السلام ایشون میاد و یک تربیت ولایی میکنه، سطح بندگی رو میبره بالا. اگه یادتون باشه ما تو جلسات قبل
نه منظورم جامعه نیست و عدل گستری حضرت نیست، خود عدلی که حضرت بهش مقید هستند و دنبالش
بله عرض کنیم اصل جنس عدالت که فرق نمیکنه. جنس عدالت این هستش که بالاخره حق هر زی حقی بهش داده بشه، هر چیزی سر جای خودش.
یعنی امیرالمومنین هم همین دغدغه رو داشتن.
داشت. منتها ببینید وقتی کسی تحت تربیت ولایی امام زمان قرار میگیره، که گفتیم افراد معمولی و عادی در زمان حضرت از اولیای خدا هستن. تعبیر روایت اینه که مد الله فی ابصارهم و اسماءهم، چشم و گوششون باز میشه. خب ببینید وقتی این چنان رشد یافتن این مردم، طبیعیه که اون درجه عدالتی رو که رعایت میکنن دیگه همون درجه ای نیستش که در زمان کلاسای پایین تر رعایت
بله،
میکردن
بله.
بله بین خود امیرالمومنین و حضرت مهدی فرقی نیست.
ها منظورم همینه.
بله
هیچ فرقی
نیست. بحث سر اون عدالتیست که محقق میکنن
و تحقق اون عدالت در
کلاس اون مردمیست که میخوان روشون عدالت رو.
یعنی برای خود ما فرق میکنه.
بله بله. یعنی در واقع سطح درک مردم از عدالت درجه درجه میره بالا. کما اینکه سطح ولایت مردم درجه درجه، سطح بندگیشون درجه درجه میره بالا.
چون شرایط و بستر اون وقت کاملا فراهم.
دقیقاً همینه. پس بنابراین عدالت همون یعنی خود امام زمان با امیرالمومنین فرقی نمیکنه. منتها حضرت امیر موقعیت پیدا نکرد. امام زمان هم تو طول و عرض این گسترش عدالت رو خواهد داد، هم تو عمق و هم در درجات عدالت. این اون چیزی هستش که در زمان حضرت اتفاق خواهد افتاد. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد دنبالش انشاءالله جلد.
خیلی خوب. حالا اون چی که وظیفه ماست در این عصر و در این زمانه، در عصر غیبت، همون نکاتی که جای عالی قبلا گفتن، تو جایی که میتونیم خودمون در گسترش عدالت نقش داشته باشیم و انشاءالله برسیم به اونجایی که ازمون خواسته شده. خیلی ممنون، متشکرم از آقای عالی، خیلی ممنون از توجه شما. طاعات عباداتتون قبول باشه انشالله تو سحرهای پرنورتون وقت افطار ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. صفحه 134 مصحف شریف آیات 53 تا 59 سوره مبارکه انعام در بهار قرآن تلاوت میشه. انشالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه و انشالله ثوابش رو هدیه بکنیم به همه انبات و درگذشتگانی که در این ماه مبارک دستشون از دامن دنیا کوتاه و محتاج دعای خیر ما و خیرات ما هستند. آیات 53 تا 59 صفحه 134. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل وسلم علی الرسول و آل النبی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
خدایا چنان زمینگیر دنیامون نکن که وقت ظهور حضرت توان برخواستن نداشته باشیم. انشاءالله زندگی همتون منور به نور قرآن باشه. اشاره قرآنی امروز حاجی علی بفرمایند و انشاءالله در ادامه همراه شما خدمتشون باشه.
خواهش می‌کنم. آیه 59 سوره انعام که آیه معروفی هم هست معمولا تو نماز قفیله تو رکعت دوم خونده میشه. من همین ترجمهش رو شریعتی عرض بکنم خودش درسه.
بله.
و واقعا اگر آدم بتونه همین آیه رو تو ذهن داشته باشه و تو نظر داشته باشه خیلی میتونه تذکر و موعظه خوبی باشه براش. آیه این هست، خدا نوتان میفهمید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. پیش خدا کلیدهای غیب هست، خزانه های رزق خدا، علم خدا، همه خزانه ها کلیدش از خداست که غیر از خدا کسی او رو نمیدونه. و یعلم ما فی البر و البحر، آنچه که در خشکی ها و دریاها هست رو خدا همه رو میدونه. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفته مگر اینکه خدا میدونه. ولا حبتن فی ظلمات الارض، هیچ دانه از زمین نمیرویه مگر اینکه خدا میدونه. شما الان یه تصوری بکنید چقدر برگ از درخت میفته.
بله.
و چقدر دانه سبز میشه تو کره زمین، اصلا جز به چیزهایی هستش که تو تصور ما هم نمیگنجه. این
محاله
خداوند متعال از باب این که برها یه چیزی ما گیرمون بیاد و بفهمیم، میگه همه اینها رو خدا میدونه. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست، هیچ چیزی نیست تو این عالم مگر این که تو سطح علم الهی که کتاب مبین یا همون لوح محفوظ یه مرتبه از علم الهی هست اونجا ثبت. آیه شریعتی اگر کسی این رو باور داشته باشه که یک ملکول تو این عالم جا به جا نمیشه مگر اینکه خداوند متعال اشراف داره به او و احاطه به او داره، یک برگ از درخت نمیفته، اینو اگه کسی پیش خودش تصور بکنه، بعد اون وقت لحظه میتونه غافل بشه از اینکه یه چشم مهربانی داره اونو نگاهش میکنه. این اثرش هم این هست که تو سختی ها بدون که تو در چشم خدا هستی،
یک آرامش رو در واقع القا میکنه.
ببینه امام حسین از سنگین ترین جاهای عاشورا تیر بود که به گلوی حضرت علی اصغر خورد، از سنگین ترین جای عاشورا این بود که حالا الان فرصتی نیست من توضیحش رو بدم، ولی ابو عبدالله علیه السلام وقتی خواست خودش رو آرام بکنه به خدا، اون چیزی رو که من اون چیزی که بر من آسان میکنه این حادثه رو اینی که تو داری میبینی، انه بین الله، تو داری میبینی. و از جهت تربیتی هم خیلی اثر داره که
مراقبتی که وجود داره،
مراقبت داشته باشه. خدایی که برگ از درخت نمیفته مگر اینکه میدونه، کارهای ما رو نمیبینه، نمیدونه. اون عارفی تو نجف بود، شاگردش خواست بیاد به سمت ایران، درسش تمام شده بود، واقعا من چی تو ذهنم باشه؟ گفت همش تو ذهنت این باشه که چشمان خدا ناظر بر تو هست. علم یعلم بان الله یرا، اینو با خودت زیاد بگو. و به هر حال این آیه اثرش خیلی اثر تربیتی بود.
نکته اولی هم که گفتید شما که واقعا همه چیز حساب کتاب داره و خداوند متعال آمار همه رو داره، یادم هست در بحث یاد مرگ که ما خدمت شما بودم، بحث حسیب بودن خدا رو که شما گفتید اصلا کلن جهان بینی من رو تغییر داد و واقعا یک نگاهی رو القا کرد که خیلی اتفاقات با اون قابل حل شدن بود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی. بحث از گسترش عدالت شد در زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و اون هم این که یک گسترش همه جانبه با وسعت و عمق بسیار فراوان و اینکه اون عدالت همه جا رو پر میکنه. آیا واقعا این پر شدن عدالت حاجی عالی توسط خود حضرت با معجزه اتفاق میافتد؟ یعنی معجزه رخ میده که ورق یهو از ظلم به عدل برمیگرده، یا اینکه نه این توانایی حضرته و یا همون که شما اشاره کردید شرایط جامعه به گونه ایست که این عدل شرایطش فراهم میشه؟
اینم نکته بسیار قابل توجه و درس آموزی است تو مباحث مهدویت که ابتدا تصور آدم از روایات بعضن هم میبینه این هستش که حضرت اون ظلم گسترده در آخر الزمان و اون کار کارستان رو که میخوان ورق رو برگردونن به عدالت جز با معجزه نمیشه. ولی خب این رو در نظر بگیریم که معجزه وجهه قالبی کارهای معصومین نیست. انبیا و اولیا قرار نیست با معجزه کاراشون رو پیش ببرن. بله شکی در این نیست که امدادهای غیبی خدا تو در رابطه با همه مؤمنین، همه صالحین، به خصوص انبیا و اولیا یه امدادهای غیبی میرسه، اما همه کارا با معجزه و امداد غیبی پیش نمیره. اگه قرار بود که وجهه قالبی کارهای حضرت و اصل کار حضرت با معجزه بود، نیاز نبود برای بسامان شدن جامعه این همه زمان طول بکشه. پیغمبر اکرم معجزه میکرد که مقامش بالاتر از همه ائمه است.
امام حسین مهمتر از معجزه در واقعه عاشورا،
واقعش همینجوره. پس بنابر این نیست. یک اتفاقی که میفته در زمان است ولی از علیه السلام که او بستر عدالته که در جلسه قبل ما اشاره میکردیم این هستش که عقل و فهم مردم بالا میره. یعنی در واقع ریشه تحمل عدالت مردم که اجازه میدن و حضرت اون عدالت رو گسترش میده، عقلها و فهمها هستش که رشد میکنه، بالا میره از طرفی، و از طرفی هم موانع عدالت کنار میره که حالا عرض خواهم کرد. من این دوتا نکته رو فقط توضیحش رو بدم. ببینید این که عرض کردیم که عقل و عقلانیت ریشه عدالته، یه حدیثی تو اصول کافی هست، حدیث معروفی، حدیث جنود عقل و جهل،
بله،
که امام صادق علیه السلام فرمود خدا در وجود ما عقل و جهل رو قرار داده و لشکریانی اعوان و انصاری برای عقل و برای جهل. 75 صفت از صفات فضیلت، تواضع، شکر، مثلا فرض کنید به عنوان مثال اخلاص، اینها از صفاتی هستن که از جنود عقلن. 75 صفت هم از لشکریان جهلن، بخل و تکبر و ریا و امثال اینها، هرس و
رذیله.
اینها از جنود جهلن که در واقع این جنود عقل و جهل در درون ما یک نمایی، یک جلوه‌ای از جنگ حق و باطل در بیرون، یا به تعبیری صفبندی ولایت الهی و اولیاء خدا با شیطانه.
بله.
در درون ما هم هست. وقت یکی از اون 75 صفت که زیر مجموعه عقله، یعنی عقل است، یکیش عدله. تو اون روایت امام صادق عدل از جنود و لشکریان عقله، یعنی زیر مجموعه عقله. پس بنابراین عقل اصله، عقلانیته که باعث میشه که شخصی که عاقل میشه عادل هم میشه. از اون طرف موانع عدالت، و این رو هم عرض بکنم خدمتتون، تو جلسه قبل هم گفتیم اون روایتی که از امام باقر علیه السلام هستش که وقتی امام زمان ظهور میکنه، اذا قامه، وقتی قیام میکنه، وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم، دست عنایتش رو رو سر بندگان میکشه و عقلها کامل میشه. تحت به هر حال شرایطی که اون زمان داره به خود هست ولی از علیه السلام میاد، این عقلها رشد پیدا میکنه، اون وقت آمادگیه تحمل اون عدالت.
یعنی اینجا در واقع رشد و گسترش عدالت فردی،
چه عدالت فردی که سنگین‌تر از عدالت اجتماعی هست،
بله،
چه عدالت اجتماعی. یعنی وقتی این شعور پیدا بشه که ظلم چه آثاری داره، چه تبعاتی داره، چه شقاوتی بر آدم داره، طبیعیه که میپذیرن. و از اون طرف موانع عدالت که از جمله مهمترین مانع عدالت شیطانه، در زمان هست ولی از علیه السلام ذبح میشه، از بین میره. اصلا فلسفه وجودی شیطان در زمان هست ولی از تمام میشه. من بعد نیست اینجا یه اشاره بکنم که ببینید شیطان تو دستگاه آفرینش، درسته که شیطنت کرده، درسته که به اختیار خودش تمرد کرده و به هر حال از در خونه خدا رانده شده، اما با این وجود این چنین نیستش که حکومت خدا رو به هم زده باشه و یه چیزی باشه خلاف حکومت خدا. نه، ببینید شیطان در واقع یک دوراهی داره درست میکنه. یک راهشو انبیا درست کردن، راه خیر. یه راهشو شیطان داره درست میکنه، راه شر و باطل، که در سر این دوراهی انسان قرار بگیره و انسان انتخاب بکنه. ببینید اگر قرار بود که دوراهی نبود، فقط و فقط سر راه ما بندگی بود و کارو خوب کردن، خب این که نیاز نبود خدا انسان رو خلق بکنه، ملائکه رو داشت که بندگی میکردن، کارو خوب میکردن، گناه هم نداشتن. خدا برای اینکه موجودات برتر از ملائکه بیافرینه، موجوداتی که خودشون به اختیار خودشون در این حال که میتونن سمت شر برن و گناه، ولی در این حال خوبی و بندگی رو انتخاب بکنن، خدا انسان رو خلق کرد و دوراهی سر راهش قرار داد، راه خیر رو انبیا و راه شر رو شیطان اومد و نشون داد.
بله.
دو علم افراشت، اسپید و سیاه، دو تا علم تو این عالم برافراشته شده، دو علم افراشت، اسپید و سیاه، آن یکی آدم، دیگر ابلیس راه. بنابراین ابلیس یکی از دو راه رو داره درست میکنه. اون وقت حالا ببینید
فقط دعوت هم میکنه دیگه.
اون وقت به خاطر همین که فلسفه وجودی شیطان اینی که این راه دوم رو درست بکنه و تمام اون زحماتی که انبیا میکشن در مقابل شیطان هم برای گمراهی همون زحمات رو میکشه. خیلی یه موجود تخیلی نیست، یه موجود خیالی نیست، یه موجود واقعیه که داره نقشه میریزه،
سیاست داره، حربه داره.
ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا شب سر راحت بالین نمیگذاشتن و نمیخوابیدن، شیطان هم همینجوره، خستگی ناپذیر داره کار میکنه. به یکی از علما گفتن که شیطان هم خواب داره و اگه میخوابید که ما دستش راحت میشونی به دو سه ساعت، اونم خواب نداره. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی زاهد دعای شریعت، این زاهد بزرگوار، ایشون خب از موشاهای تهران میومدن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، نماز با حضور قلب و با حال، و بعدش هم صحبت میکرد برای مردم و موعظه میکرد. یه مرتبه بعضی از کسانی که پشت سرش بودن دیدن که تو نماز یکی دو جای نماز رو پس و پیش، البته در صورتی که باطل نکنه نماز رو، ولی حواسشون چنان که باید شاید نیست. بعد از نمازم گویا پراکندگویی میکنه، صحبت ها منسجم نیست. حتی یکی از کسانی که با ایشون میرفت خونه میگفت من تو خیابون دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش نبود، پرت بود، پریشان بود، یه دو سه روز این حالت پریشونی توش بود. بعضی ازش پرسیدن که آقا شما دو سه روز پریشونی، حواست سر جاش نیست، جریان چی؟ گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم. گفتم آقا برای چی؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. آقا شریعتی چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت، گفت روایت پیغمبر منو پریشونم کرد. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی، به تعدادی که تو از خوبی ها و راه های هدایت میدونی، شیطان هم از بدی ها و راه های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو میدونی اونم میدونه، منتها نقطه مقابل. ببینید یه همچین موجودی، خب فلسفه وجودیش همین دوراهی درست کردنه. وقتی در زمان ظهور مردم به اون حد از رشد عقلانیت رسیدن که بندگی رو انتخاب کردن، راه بندگی و خیر و سعادت رو انتخاب کردن،
دیگه دست شیطان رو شده دیگه،
که در ظهور در واقع رخ بده، دیگه فلسفه وجودی شیطان که درست کردن دوراهی بود برای انتخاب تمام میشه، چون مردم انتخاب کردن دیگه.
بله.
غالب مردم، غالب غریب، به اتفاق مردم انتخاب کردن خوبی رو
دیگه، وقتی ولی هیچ وجهی نداره،
وجهی نداره، فلسفه وجودیش تمام میشه. ولذا در قرآن وقتی که به خدا فرمود که رب انذرنی الی یوم یبعثون، از بهشت که رانده شد به خدا گفت خدایا تا قیامت به من فرصت بده، عمر بده، خدا نفرمود باشه، بلکه فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به تو فرصت میدم تا یه وقت معین، امام صادق علیه السلام فرموده اون وقت معین که عجل شیطان فرا میرسه زمان ظهوره که در مسجد کوفه به دست مهدی ما از بین میره. البته شیطان از بین میره با عنوان عامل بیرونی گمراهی و مانع عدالت برداشته میشه.
ولی گفتیم اون ظلمای فردی وجود داره،
نفس از بین نمیره، بالاخره عالم دنیا عالم دنیاست، هنوز امتحانه، ولی اون مانع اصلی عدالت که شیطان بود برداشته میشه. از این جهت هم عقل رشد میکنه هم مانع برداشته میشه، لذا حضرت تو این بستر عدالت رو گسترش میده.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاج عالی. ان شاء الله خداوند به شما خیر بده. خیلی ممنون، متشکرم از توجه دوستانمون. ان شاء الله همه ما به اندازه خودمون عرض کردم یک سهمی داشته باشیم و یک نقشی داشته باشیم در گسترش عدالت در همین جامعه امروز، در همین عصری که داریم زندگی میکنیم، که ان شاء الله زمینه ساز ظهور و اون عدالت مهدوی باشیم ان شاء الله. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون هم میتونن فردا برنامه ما رو ببینن. تئاتر عباداتتون قبول باشه، جای عالی دعا بکنن و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
خدا رو میخوانیم به آبروی امام زمان علیه السلام، ما رو از یاران حضرت قرار بده. ان شاء الله بتونیم باری از حضرت برداریم
ان شاء الله،
با کم کردن ظلم خودمون، با کم کردن گناهان خودمون. حضرت میاد اینا رو برداره، هر چی بارشو کمتر بکنیم کار حضرت راحت تره و دعای حضرت در حق ما.
بسیار خوب، ان شاء الله، ان شاء الله. از خداوند متعال توفیق بندگی میخواهیم و از او میخواهیم که آنچنان بکند و آنچنان رفتار بکنیم که او میپسندد و او راضی است. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل عاقبت امرنا خیرا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ممنونم از جای عالی از شما، سپاسگزارم.
در دعای ندبه وقتی که شروع میکنید صفات اون بزرگوار را بیان کردن و شمردن، بعد از نسبت او به پدران بزرگوارش و خاندان مطهرش، اولین جمله‌ای که در دعای ندبه ذکر می‌کنید این است که عین المعد لقطع دابر ظلمه، عین المنتظر لاقامت الامت والعوج، عین المرتجى لازاله الجور والعدوان. یعنی دل بشریت می تپد تا اون نجات بخش بیاید، ستم را ریشه کن کند، بنای ظلم را که در تاریخ بشر از زمانهای گذشته همواره وجود داشته است، امروز هم با شدت وجود دارد، این بنا را ویران کند.